او در زمان حمله مغولان شاهد جنایت و غارت‌های آنان بود و جزئیاتی از مشاهداتش را در آثارش منعکس کرد. در زندگی نامه‌اش می‌خوانیم از خانواده اعیان بود و خاندانش در خراسان قلعه‌ای داشتند به نام خورندس. این قلعه در نزدیکی شهر زیدر بود و برای همین است که نام نسوی را جایی محمد نسوی، گاهی محمد خورندزی و گاهی محمد زیدری ثبت کرده. نسوی آنقدر به سلطان جلال الدین خوارزمشاه مدیون بود که تا آخرین لحظه های عمر او را در کتابش گزارش کرد. در سطرهایی نوشته است شبی که سپاه سلطان جلال الدین خوارزمشاه گرفتار حمله مغولان شد، وی مشغول نوشتن بود. تا صبح بیدار مانده بود و وقتی به خواب رفت، ناگهان غلامش او را بیدار کرد و فریاد برآورد: برخیز که رستخیز برخاست. نسوی خود نیز آن هنگام در حال گریز بود. سه روز در غاری پنهان شد، بعد به شهر آمد و دو ماه آنجا مخفی بود. سپس با مشقات فراوان به آذربایجان رفت و در آن مدت به قول خودش بلیات فراوان دید. وقتی از مرگ سلطان جلال الدین مطلع شد، پریشان خاطر و مستعصل در کنجی افتاد و شروع به کامل کردن یادداشت‌هایش درباره سلطان جلال الدین خوارزمشاه کرد. درباره ماجراهای دردناک و تأثیر برانگیز زندگی نسوی آثار فراوانی نوشته شده. از رنج‌ها و سرگردانی‌های او بسیار سخن گفتند. برخی از محققان معتقدند او اگر گرفتار مسائل سیاسی و دردها و رنج‌های ناشی از آن نمی‌شد، می‌توانست بهترین آثار ادبی را خلق کند. دلیل مهم و بی تردید این گفته کتاب نفست المستور است که بسیار شاعرانه و فنی نوشته شده. نسوی در این اثر اشعار فراوانی از شاعران دیگر نقل کرده و سروده هایی از خود نیز در آن گنجانده. در نوشته هایش درباره جنایات مغولان به این سطر برمی خوریم که نشاندهنده سبک نوشتن اوست. دردمندانه میگوید: مغولان حتی دندان گرسنگان را غنیمتی میدانستند و چون مرغان شکاری جز شکار هدفی نداشتند، همچون مگس بر سر صیدها می نشستند و چنان حدت و شدت در ظلم و تعدی داشتند که تشنگی آنان را فقط آب دهان جگر سوختگان زایل می کرد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
آخ به هر جا نشان از قامت رنات بینایم، ای دل 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 ای د آخ نمیدونم دلم دیوونه کیست، دیوونه کیست، کجا میگردد آخ کجا میگردد در خونه کیست، نمیدونم دل سرگشته ما سیر نرگس مستونه کیست، سیر نرگس مستونه کیست.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی امیری هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. مسعود پزشکان، رئیس جمهور اسلامی ایران، در تشریح دستاوردهای سفر به کشور قزاقستان و ترکمنستان گفت توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه از سیاستهای محوری این دولت است و در همین راستا گفتگوها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم. 14 سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم. تجار و فعالان اقتصادی ایران با تجار این کشور گفتگوهای خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد. در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفتگوهای خوبی صورت گرفت. رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در اشخابات پایتخت ترکمنستان نیز گفت در ترکمنستان رئیسان کشورهای منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند. در دیدارهای جداگانه با قربانقلی بردمحمدوف رهبر و سردار بردمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفتگوهای خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم. در ادامه همچنین با برخی از رئیسان جمهور و نخست وزیران کشورهای حاضر در این اجلاس گفتگو کردیم. پزشکان به دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرده افزود با رئیس جمهور روسیه گفتگوی مفصل در مورد برنامه های راهبردی و توافقات دو کشور انجام شد و این توافقات را مرور کردیم و تاکیدات به وزیران مربوطه برای عملیات شدن توافقات انجام شد. رئیس جمهور با اشاره به فرصت خوب ایجاد شده در این سفرها برای دیدار و گفتگو با سران و مقامات کشورهای مختلف گفت نتیجه این سفر این است که ارتباط ایران روز به روز با همسایگان عمیق‌تر می شود. تفاهمات افزایش می یابد و مشکلات پیش رو با تعامل و همکاری و روندی که در پیش است بهتر حل خواهد شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران، با منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد با استقبال معاون رئیس کابینه وزیران در امور اقتصاد ترکمنستان وارد اشخابات پایتخت این کشور شد. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد با برخی از سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگوی دو جانبه داشت. رئیس جمهور در دیداری با سردار بردی محمد و رپرزنتانت‌های ترکمنستان خود با تاکید بر ضرورت اجرای توافقات گذشته افزود، توافقات مهمی در حوزه گاز، حمل و نقل، کریدورها و همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور صورت گرفته است. رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران بر روابط گرم و رو به گسترش میان دو کشور تأکید کرد و گفت در روابط با جمهوری اسلامی ایران شاهد گسترش قابل توجه همکاری‌ها بودیم. سردار بردی محمد با اشاره به اشتراکات عمیق میان دو کشور افزود ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های بسیار گسترده است. در مسائل مرتبط با جهان اسلام نیز گفتگوی همکاری باید در سطح بلند و هدفمند دنبال شود. مسعود پزشکیان در اشخابات پایتخت ترکمنستان در دیدار با قربانقلی بردی محمد و رهبر ملی و رئیس شورای مصلحت خلق این کشور از دعوت رسمی جهت حضور در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد قدردانی کرد و این ابتکار پاسخ به نیازهای امروز جهان دانست. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت گسترش فضای تفاهم میان کشورها و ملتها تأکید کرد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگر محتاج شکلگیری اعتماد، صلح و همگرایی میان ملت‌ها است. رهبر ملی ترکمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور رئیس جمهور ایران در اشخابات گفت شرایط کنونی جهان پیچیده است و ضرورت دارد که بیش از گذشته یکدیگر را ملاقات کنیم و مشورت‌های متقابل داشته باشیم. رهبر ملی ترکمنستان با مطلوب توصیف کردن سطح روابط دو جانبه افزود، روابط میان دو کشور در حوزه های مختلف از جمله تجارت و بازرگانی و همچنین در عرصه های فرهنگی و انسان دوستانه بسیار خوب و سازنده است و امیدواریم در آینده این همکاری ها بیش از پیش گسترش یابد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیام در شبکه ایکس در خصوص دیدارهای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در باکو نوشت وزیر امور خارجه در اولین سفر رسمی دو جانبه به جمهوری آذربایجان با استقبال مدیر کل منطقه زیرب و سفیر جمهوری آذربایجان در تهران وارد باکو شد و گفتگوهای بسیار خوب و مفید با رئیس جمهور، وزیر خارجه، رئیس مجلس و معاون سروزیر این کشور داشت. بقایی در ادامه نوشت دیدار از دانشگاه دولتی باکو و حضور در جمع اساتید دانشجویان این دانشگاه به همراه رونمای از ترجمه آذری کتاب قدرت مذاکره پایان بخش این سفر کوتاه یک روزه اما پرثمر بود. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران نیز در خصوص سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به باکو در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت سفر عراقچی به جمهوری آذربایجان با موفقیت به انجام رسید. سفیر جمهوری آذربایجان در ایران افزود در طول این سفر روابط جمهوری آذربایجان و ایران بررسی شده، مسائل موجود در دستور کار و چشماندازهای توسعه آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اهمیت تقویت روابط بین دو کشور، ادامه سفرهای متقابل و پروازهای مشترک و افزایش هرچی بیشتر همکاری ها مورد توجه قرار گرفت. علیزاده همچنین نوشت سفرهای متقابل، جلسات و تماسهای صمیمانه در روابط جمهوری آذربایجان و ایران که در سیر سعودی در حال توسعه است، حائز اهمیت به سزای هستند و تأثیر مثبت خود در راستای افزایش روابط دوستانه بین این دو کشور را ابراز خواهند داشت. جیهون بایرام و وزیر خارجه جمهور آذربایجان در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در باکو گفت نه تنها در حوزه اقتصادی بلکه درباره توافقات در خصوص یک نقشه راه گسترش میان ایران و جمهور آذربایجان نیز به تفاهم رسیدیم که اجرای آن در مدت کوتاه امکان پذیر است. بایرام افزود در حال حاضر گفتگوهای در مورد گسترش خطهای هوایی میان باکو و تهران در جریان است. وزیر امور خارجه ایران نیز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه جمهور آذربایجان با اشاره به اینکه مهمترین توافقات صورت گرفته ادامه گفتگوها، مشورت‌ها و افزایش رفت و آمدها بود گفت اشتراکات و منافع بسیاری در همکاری متقابل داریم. عراقچی با بیان اینکه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای آذربایجانی گفتگو و مشورت کردیم افزود آخرین وضعیت منطقه غرب آسیا، تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه از جمله جنگ 12 روزه ضد ایران و آنچه که در این جنگ گذشت و اینکه چگونه رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهداف خود ناکامان و در این جنگ شکست را قبول کرد مورد بحث قرار گرفت. صحابه غفار و رئیس مجلس جمهور آذربایجان نیز در دیدار با عباس عراقچی با اشاره به روند مثبت روابط دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان، طراحی و اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی و تقویت روابط مردم با مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی را برای تحکیم مناسبات دو کشور بسیار مهم دانست. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهور اسلامی ایران و شاهین مصطفی معاون سروزیر جمهور آذربایجان نیز دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در مورد وضعیت روابط دو جانبه در مورد راهبرد پیشبرد و توسعه مناسبات دو کشور رایزنی کردند. معاون سروزیر جمهور آذربایجان با اشاره به پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی بین دو کشور بر اهمیت پیگیری اجرای توافقات صورت گرفته در سطح رئیسان جمهور دو کشور تأکید کرد و افزایش تعداد پروازهای موجود بین دو کشور و توسعه در اجرای طرح‌های مشترک در جوار مرز را از نتایج ملموس سفر رئیس جمهور پزشکیان به باکو و نشانه از عزم و اراده دو دولت برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها مورد علاقه دو کشور دانست. وزیر خارجه ایران نیز در این دیدار با اشاره به گفتگوی مفید و سازنده‌ای که در جریان این سفر با رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس مجلس ملی جمهور آذربایجان داشتند، ابراز اطمینان کردند که تفاهم‌نامه صورت گرفته در جریان این گفتگوها منجر به ارتقای روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، انرژتیکا، آب و گردشگری هنگی خواهد بود. قاسم جارمت توقیف رئیس جمهور قزاقستان در سخنان در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد در اشخابات خواستار کمک های جامعه جهانی به حفظ دریای خزر شد. رئیس جمهور قزاقستان گفت با ادامه روند کنونی کاهش سطح آب این فرایند خطرناک می تواند به مرحله غیر قابل بازگشت برسد و زنجیره از پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به دنبال داشته باشد. توقیف افزود قزاقستان ابتکار ایجاد یک برنامه ویژه بین دولتی را مطرح کرد که هدف آن پیشگیری از تخریب اکوسیستم و خشک شدن دریای خزر است. دیپلماسی آب نیازمند هماهنگی نزدیک بین دولت ها است. رئیس جمهور قزاقستان همچنین گفت قزاقستان پیشنهاد میکند که یک سازمان بین المللی آب ایجاد شود، نهادی که بتواند همه مأموریت های موجود سازمان های مختلف سازمان ملل را در خود ادغام کند. بهترین گزینه این سازمان که سازوکار بین المللی با یک آژانس تخصصی کامل یا یک سازمان رسمی زیر مجموعه سازمان ملل تبدیل شود. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این قسمت نیز به سراغ اثری می رویم که همزمان بر دو تار خاطر و خیال کودکانه می نوازد. در ادامه برنامه گذشته خدمت شما دوستان گرامی عرض کنم که فیلم سینمایی شهر موشهای دو به کارگردانی مرضیه برومند در سال 1393 هجری خورشیدی برابر با 2014 میلادی تولید شد. فیلمی در ژانر کمدی، خانوادگی و فانتزی که تلاش کرد خاطری خوش تنین برنامه تلویزیونی مدرسه موشها را از دهه 60 بازآفرینی کند و همزمان دنیای نو برای نسل تازه کودکان ترسیم سازد. دوستان گرامی، از نکات شاخص و بدیع فیلم شهر موشهای دو آن است که برخلاف اغلب آثار عروسکی چه در ایران و چه در جهان، شخصیت‌های داستان با گذر زمان دچار تغییراتی طبیعی شده اند. موشهای آشنای دهه 60 حالا پا به سن گذاشتند، ازدواج کرده اند و خانواده تشکیل داده اند. این تصمیم خلاقانه سازندگان به فیلم عمقی نسلی بخشیده و مخاطب را با تحولی تدریجی در زندگی شخصیت‌ها مواجه می‌سازد. تحولی که همخوان با رشد ذهنی تماشاگران قدیمی آنهاست. اکنون داستان بر محور فرزندان آنها می‌چرخد. نسل دوم موش‌ها که با نام‌های تازه و کنجکاوی‌های کودکانه وارد صحنه می‌شوند. فیلم با معرفی ترکیبی از چهره‌های آشنا همچون کوپول، نارنجی، آقای معلم و دنباریک در کنار کاراکترهای تازه واردی چون کوپولک، صورتی و مشکی توازنی میان نوستالژی و طراوت ایجاد می‌کند. هر یک از این شخصیت‌ها بازتابی از تیپ‌های رفتاری متفاوتی هستند که در جامعه وجود دارند. بازیگوشی، جدیت، ترس، جسارت و نوعی عطوفت کودکانه که در طول روایت پررنگ‌تر می شود. همراهان گرامی، یکی از آموزه‌های محوری فیلم ستایش کنجکاوی و شهامت در مسیر شناخت و جستجوی حقیقت است. در یکی از سکانس‌ها معلم جدید تصویری از طبیعت بیرون شهر، کوه سفید و رودخانه‌ای پر آب به شاگردان نشان می‌دهد. تصویری که قوه تخیل و حس ماجراجویی آنها را برمی‌انگیزد. اما بیرون رفتن از شهر آن هم بدون اجازه امری ممنوع است. علتش نیز وجود منطقه‌ای خطرناک است که در روایت فیلم به صورت استعاری با نام اسمشون نبر معرفی می شود. جایی که گربه دشمن تاریخی موشها در آن زندگی می کند. در ادامه مشکی فرزند دنباریک ادعا می کند راهی مخفی برای عبور از مرزهای شهر یافته است، او با دوستانش کپولک و صورتی تصمیم میگیرد این ماجراجویی را آغاز کند. خروج پنهانی آنها از شهر آغازگر خط اصلی داستان است. در کنار رودخانه سبدی را پیدا می کنند که در آن گربه کوچک و زیبا خوابیده است. همراه این بچه گربه نامه ای نیز قرار دارد که احتمالاً از کسی ناشناس حکایت دارد. این صحنه لحظه است که روایت از فانتزی کودکانه به لایه‌ای نمادین تر وارد می شود. بچه گربه برخلاف آنچه موش‌ها همیشه آموخته اند، دشمنی مادرزادی گربه و موش نه تهدید بلکه موجودی بی‌پناه و نیازمند است. واکنش اولیه کودکان موش ترس و تهدید است، اما به تدریج محبت، حس مراقبت و همدلی جای آن ترس را می‌گیرند. موش‌های کوچک تصمیم می‌گیرند گربه را پنهان کنند و از او مراقبت نمایند. در واقع این صحنه بازتابی از مفهوم پذیرش دیگری و شکستن کلیشه هاست. دوستان گرامی، با گذشت زمان مراقبت از بچه گربه به بخشی از زندگی روزمره بچه ها بدل می شود. اما گره افکنی تازه‌ای در داستان شکل می‌گیرد. محل اختفای گربه خانه یک موش کور منزوی و بدبین است. این موش که زندگیش را در انزوا و سکوت گذرانده، به دلیل تجربه‌های تلخش از گذشته با بی‌اعتمادی به اطرافیان می‌نگرد. ورود بچه‌ها و گربه به قلمرو او مخل امنیت روانیش است. این تقابل میان نسل جدید که باز و کنجکاو است و نسل گذشته که در لاک ترس ها و بدگمانی ها فرو رفته، یکی از درون مایه های ظریف فیلم را شکل می دهد. از منظر بصری شهر موش‌های دو اثری چشم نواز و سرشار از طراحی های دقیق است. استفاده از رنگ‌های زنده، دکورهای متحرک و فضای پر جنب و جوش، حال و هوای مفرح و نشاط‌آور برای کودکان می‌آفریند. موسیقی نقش مهمی در ایجاد حس همدلی دارد. ترانه‌های ساده و دلنشین در لحظه‌های کلیدی روایت شنیده می‌شوند و کودک را همراه ماجرا می‌کنند. دوستان گرامی، کاراکترهایی همچون کپولک، صورتی و مشکی طراحی شده اند تا کودک امروزی بتواند خود را در آنها بازشناسد. بازیگوشی، لجبازی، کنجکاوی، تمایل به تجربه ناشناخته ها، همه و همه ویژگی هایی هستند که مخاطب خردسال با آنها آشناست. همین موضوع همزادپنداری کودک را افزایش می دهد و او را درگیر ماجراهای فیلم می کند. در مقابل مخاطبان بزرگسالی که با مدرسه موشها خاطره ندارند، ممکن است فیلم را بسیار ساده، کودکانه یا حتی تکراری تلقی کنند. اما برای دهه شصتی ها و حتی دهه هفتادی هایی که با آن مجموعه ها بزرگ شده اند، شهر موش های دو چیزی فراتر از یک فیلم است. فرصتی برای مرور گذشته، مرور شادترین لحظه های کودکی و دیدار دوباره با شخصیت هایی که برایشان حکم دوستان قدیمی را دارند. دوستان گرامی، در این حال نقدهایی نیز بر فیلم شهر موش‌های دو وارد است که نمی‌توان از آنها چشم پوشید. مهمترین آنها فیلمنامه است که به قلم فرهاد توحیدی نوشته شده. متنی ساده، خطی و تا حدی یک نواخت که بیشتر با درک ذهنی کودکان زیر 12 سال مطابقت دارد. در نتیجه پیچیدگی‌های دراماتیک یا عمق شخصیتی چندانی در داستان دیده نمی‌شود. شخصیت‌ها گرچه دوست داشتنی‌اند، اما اغلب در قالب تیپ‌های ثابت باقی می‌مانند و از پرداخت لایه‌ای و روانشناختی بی‌بهره‌اند. همین مسئله موجب شده است پیام‌های اخلاقی فیلم، هرچند درست و انسانی، گاه حالت مستقیم، گلدرشت و خطابی به خود بگیرند. با این وجود نمیتوان از یکی از دستاوردهای برجسته فیلم یعنی تبلیغات و بازاریابی خلاقانه آن گذشت. کمپین تبلیغاتی فیلم به مدیریت بهرنگ تنکابونی و تهیه کنندگی منیژه حکمت در نوع خود کم سابقه است. از طراحی وبسایت تخصصی تا بازی‌های اینترنتی، تولید رسمی عروسک‌ها و اجرای برنامه‌های تعاملی برای کودکان در نقاط مختلف شهر، همه و همه نشان از نگاهی حرفه‌ای و نوآور به حوزه بازاریابی سینمای کودک داشت. این کمپین از تابستان 1392 خورشیدی برابر با 2013 میلادی آغاز شد و تا پایان اکران ادامه داشت. نتیجه‌اش نیز قابل توجه بود. در 33 جشنواره بین المللی فیلم فجر، کمپین شهر موش‌های دو توانست برای نخستین بار سیمرغ بلورین بهترین تبلیغات سینمایی را به خود اختصاص دهد. همچنین 4 دیپلم افتخار دیگر در زمینه‌های گرافیک، روابط عمومی و تبلیغات شهری برای آن ثبت شد و الگویی تازه در تبلیغات سینمای کودک بر جای گذاشته. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریش، سرآغاز تحصیل و
دوستانی عزیز، آنچه شنیدید سیر در هنر ایران بود. در این لحظه برنامه سیره نبوی را خواهید شنید.
خداوند دانا و توانا، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان و پیگیران گفتار سیره نبوی با با افتخار بخش دیگر از این گفتار را آغاز میکنیم. امید است از مطلب های این برنامه چون همیشه استفاده لازم را ببریم و نکات ضروری را از روش زندگی و آموزه های پیامبر صلی الله علیه و سلم دریافت کرده و آنها را در زندگی خود کار بست نماییم. همینجا هم یادآور میشیم که گفتار سیره نبوی هر هفته در روزهای یک شنبه و چهار شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پیشکش شما عزیزان میشود و در فضای مجازی نیز میتوانید ما را از این نشانی پیدا نمایید و دنبال کنید. parstoday.ir/tajik
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خوب شنوندگان عزیز، اکنون میپردازیم به بخش کارشناسی که آقای نصیب الله عمروف کارشناس تاجیک درباره بخش دیگری از روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ما و شما صحبت های را مطرح میکند. این دفعه طبق وعده که در برنامه گذشته داده شد به موضوع نزول وحی میرسیم. لطفا توجه فرمایید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
نزول نخستین وحی در تنهایی کوههای اطراف مکه در غار حرا، مرد 40 ساله در عمق اندیشه فرو رفته بود. جهانی از نور در انتظار او بود، جهانی که با یک کلمه، یک خانش، یک اقرا آغاز شد. سلام و درود بی پایان بر آن رسول هدایت که جهان با نام او به حرکت در آمد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیش از بعثت روزها و هفته ها را در غار حرا به عبادت و تفکر می گذراند. گویا روح بزرگش در جستجوی حقیقتی برتر بود. در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان ناگاه وجودش لرزید. موجود نورانی پدیدار شد و فرمان آغازین را فریاد زد: اقرأ، بخوان. محمد با تعجب پاسخ داد: چی بخوانم؟ من خواننده نیستم. و پس از رد و بدل این دو سخن، در نوبت سوم 5 آیت اول سوره علق نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. بخوان به نام پروردگارت، آن ذاتی که آفرید. آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان که پروردگارت از همه گرامی تر است، همان که به واسطه قلم آموخت. با آدمی آنچرا که نمی دانست یاد داد. پس از این واقعه بزرگ، محمد صلی الله علیه و آله با دل پر آشوب به خانه بازگشت. به همسر مهربانش خدیجه گفت: مرا با رو اندازی بپوشان. و حادثه را باز گفت. خدیجه که سالها نشانه های بزرگی را در همسرش دیده بود، در لحظه گفت: سوگند به خدا که او تو را خار نخواهد کرد. تو پیوند خیشاوندی را به جا می آوری، کمبغلان را یاری می کنی، مهمان را گرامی می داری و در برابر سختی های روزگار ایستادهی و صبوری می کنی. خدیجه او را نزد پسر عمکش که یک دانشمندی بود به نام ورقه ابن نوفل برد. ورقه که از علمای اهل کتاب بود، با شنیدن داستان محمد گفت: این همان ناموس یعنی جبرئیل است که بر موسی نازل شد. ای کاش در روزی که قومت تو را بیرون می کنند زنده می ماندم و تو را یاری می کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله با تعجب پرسید: آیا مرا بیرون خواهند کرد؟ ورقه پاسخ داد: آره، هیچ پیامبری نه آمد مگر آنکه با دشمنی روبرو شد. نخستین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند خدیجه رضی الله عنها و حضرت علی کرم الله وجهه بودند. به تدریج گروه اندک گرد او جمع شدند و اسلام در پنهانی پیش رفت. ولی هنوز زمانی اعلان عمومی نرسیده بود. 3 سال پس از بعثت فرمان الهی نازل شد: فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. سوره هجر آیه 94. یعنی آنچه را به آن مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برگردان. بعد از نزول این آیت، پیامبر بر کوه صفا ایستاد و قریش را فرا خواند. از آنها پرسید: اگر به شما بگویم که دشمن پشت این کوه است، کی می خواهد به شما؟ اگر به شما بگویم که دشمن پشت این کوه است، اگر به شما بگویم که دشمن پشت این کوه است که می خواهد به شما حمله کند، باور می کنید؟ همگی گفتند: آره، تو را راستگوی امین می دانیم. آنگاه فرمود من شما را از عذاب سختی می ترسانم. ولی پاسخ آنها تنها تمسخر و دشمنی بود. آری این چنین بار رسالت بر دوش محمد صلی الله علیه و آله نهاده شد. از آن شب تاریخی در غار حرا تا امروز پیام او همچنان زنده است و بالنده. پیام خواندن، اندیشیدن و پرستش خدای یگانه. پیامی که تاریکی های جهل را از میان برداشت و نور دانش و ایمان را به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما نیز به پایان رسید. در برنامه آینده از دعوت پنهانی و نخستین ایمان آورندگان خواهیم گفت. با ما همراه باشید.
گرامیان، شما صحبت‌های درباره برخی از ویژگی‌های وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شنیدید. تشکر که همراه ما بودید. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم لك الهادي نور فؤادي ماذا يشد القلب المغرم صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکرار اقتصادی تاجیکستان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: از چابهار تا اوراسیا، ایران دروازه تجارت آسیای مرکزی، آمادگی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار، آسیا پلوس، چابهار بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان است، توسعه همکاری های تاجیکستان و ایران از لغو روابط تا ترانزیت کالا و نرخ ارز در تاجیکستان. ایران با تکیه به موقعیت استراتژی بندر چابهار و شبکه گسترده حمل و نقل خود به شریک کلیدی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده و روابط تجاری و لجستیکی خود را با این منطقه تقویت میکند. سایت دیپلمات، منبع تخصصی در حوزه روابط بین الملل، امنیت، اقتصاد و سیاست، در مقاله نوشت جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان به وضوح در حال تقویت سیاست خود در آسیای مرکزی است. با گزارش پارس تودی در این مقاله خاطر نشان شده است شبکه گسترده جاده و ریلی ایران همراه با بنادر مهم این کشور در اقیانوس هند مزیت راهبردی برای همکاری با جمهوری های محصور در خشکی آسیای مرکزی فراهم میکند. بر اساس این گزارش کشورهای آسیای مرکزی نیز در جستجوی بازارهای مصرفی جدید در مسیرهای کارآمدتر برای اتصال به اقتصادهای بزرگ جهان هستند. ایران ترکیبی از این دو مزیت را در خود دارد و به همین دلیل به یک شریک ارزشمند منطقه‌ای برای آنها تبدیل شده است. افزون بر این، ایران دارای توانمندی‌های فنی و علمی در حوزه‌های مهندسی، انرژی، کشاورزی، صنعت شیمیایی و داروسازی است و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک را نیز داراست. بندر چابهار در جنوب ایران دروازه برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی به اقیانوس هند محسوب می‌شود. شبکه گسترده جاده و ریلی ایران همراه با بنادر کلیدی در جنوب امکان اتصال کشورهای آسیای مرکزی به بازارهای جهانی را فراهم کرده است. کریدارهای ریلی مانند چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ایران، ترکیه و مسیرهای چند وجهی حمل و نقل ایران را به پل زمینی اوراسیا تبدیل کرده که شرق و غرب را به هم متصل میکند. در سالهای گذشته ایران با درخواست تاشکند و سپس دوشنبه برای پیوستن به توافقنامه چابهار موافقت کرد. ازبکستان و تاجیکستان قصد دارند در این بندر انبار و ترمینال اختصاصی بنیاد کنند. قزاقستان نیز در حال بررسی رویکرد مشابه است. همچنین مذاکرات برای راه اندازی کریدورهای حمل و نقل از آسیای مرکزی به هند از طریق زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری ایران در جریان است، اقدامی که با منافع گیوه‌اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی هماهنگ است. همکاری ایران با روسیه در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا و آزاد شدن تجارت میان این سازمان سمت نوی همکاری ها را روشن کرد. اقدام اخیر هند برای همکاری با اتحاد اقتصادی اوراسیا نیز تمایل هند برای توسعه روابط در سمت آسیای مرکزی و روسیه از طریق کریدورهای ایران را نشان می‌دهد. تجارت دو جانبه ایران با منطقه آسیای مرکزی اگرچه هنوز نزدیک به 2 میلیارد دلار است، اما با هدف گذاری های مانند افزایش تجارت با ازبکستان به 2 میلیارد دلار، دارا بودن تجارت با تاجیکستان به میزان حدوداً 0.5 میلیارد دلار و رشد 30% با ترکمنستان در حال گسترش است. توافق تجارت آزاد با اتحاد اقتصادی اوراسیا از می 2025 با کاهش تعرفه های گمرکی فرصت های جدیدی برای تجارت ایران فراهم کرده است. علاوه بر این حمل و نقل کانتینری از بنادر هند به ازبکستان و قزاقستان از طریق بندر عباس و چابهار و برنامه ریزی قزاقستان برای بنیاد ترمینال تخصصی در بندر شهید رجایی ایران نشان دهنده نقش رو به رشد ایران در ترانزیت منطقه است. این تحولات همراه با تجارت 35 میلیارد دلاری غیر نفتی ایران با چین جایگاه ایران را به عنوان مرکز لجستیکی و تجاری منطقه تثبیت میکند. وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان در دیدار با سفیر ایران در دوشنبه ماه نوامبر آمادگی تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به منظور ایجاد تأسیسات لازم جهت ترانزیت کالا از قلمرو ایران را اعلام کرد. عظیم ابراهیم اجرای یادداشت تفاهم همکاری حمل و نقل و ترانزیت بین ایران و تاجیکستان جهت دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای بین‌المللی برای صادرات محصولات و تأمین نیازهای وارداتی را مهم دانست. علیرضا حقیقیان نیز با اشاره به روند جاری همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از برنامه گسترده سفارت ایران به منظور گسترش همکاری‌ها بین دو کشور خبر داد. خبرگزاری از پلیس در گزارش نوشت بندر راهبردی چابهار ایران می تواند بهترین و امن‌ترین مسیر برای ترانزیت کالاهای تاجیکستان باشد. از پلیس در گزارش خود نوشت تهران قصد دارد با توسعه بندر چابهار شرایط مساعد بحر تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیا مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد فراهم کند. بندر چابهار بندر در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران و در کرانه بحر عمان واقع شده است. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است و از دو بندر مجزا با نام‌های شهید کلانتری و شهید بیشتی تشکیل شده که هر کدام دارای 5 لنگرگاه یا پارت است. تاجیکستان و ایران در سال گذشته میلادی 2024 توافق کرده بودند که روادید را لغو کنند و گردشگری را گسترش دهند و حجم تجارت و ترانزیت کالا را افزایش دهند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار اخیرش با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره لغو روادید و اهمیت آن به توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت
ضمن استقبال از لغو نظام روادی بین دو کشور نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردش